بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، موضوع صحبت در مقاله ثالثه بود، اگه خاطر شریفتون باشه، بحث یک قاعده‌ای بود، قاعده لترکبون نطبقن انطبق، یا یک اسمی گذاشتم در فایل روش، در فایلایی که گذاشتم داخل کانال، قاعده تکرار سنت امتهای پیشین در این امت. این قاعده تفسیریه، یعنی میخواد بیان بکنه وقتی شما در آیات کریمه قرآن برخورد کردی به اینکه بنی اسرائیل چنین کردن چنان کردن، بدان که در این امت هم عده این کار رو خواهند کرد. پیدا کن مصادیقشو، بگرد پیدا کن این چه کسی این کارو کرده. در امت حضرت موسی مثلا بنی اسرائیل به تیه و سرگردانی و تحیر دوچار شدن، در این امت بگرد پیدا کن. حواریین حضرت موسی مثلا خیلی یار حضرت، حواریین حضرت عیسی یار حضرت عیسی بودن، لبیک گفتن به حضرت عیسی، قال من انصاری الله، قالو نحن انصار الله. تو بگرد اینجا حواریین رو پیدا کن، حواریین آقا رسول الله، حواریین ائمه، حواریین امیرالمومنین. در امت‌های گذشته غیبت کردن انبیا، در این امت بگرد غیبت رو پیدا کن. در امت‌های گذشته انبیا به زندان رفتن، اینجا بگرد ببین کدوم امام چطور به زندان رفته. این ده هر چه اتفاق افتاده در اینجا اتفاق میفته. در امت‌های گذشته انبیا رو مسله کردن، کشتن، ظلم کردن، چنین که بگرد توی این امت ببین چه کسانی با پیغمبر اکرم و اهل بیت این کارا رو انجام میدن. اینها میشن لترکبون نه طبقا ان طبق. خداوند داره به امت اسلام میفرماد شما هم همون کاری که اونها کردن رو خواهید کرد. یعنی چی؟ یعنی حواستون باشه، حواستون باشه، مرتکب نشید، مراقب باشید که مرتکب نشوید. تو مراقب باش، مرتکب نشی. تو قرآن رو بخون ببین خداوند چه امتهایی رو مذمت کرده. بدون که قرض خداوند از بیان این که اون امتها این کارهای زشت رو کردن و این که خداوند برای توی مسلمان بیان کرده که تو بدانی که فلان امت، عاد، ثمود، غیره، بنی اسرائیل، امت حضرت عیسی، امت حضرت آدم، این که خداوند در قرآن برای توی مسلمان بیان کرده که اونها این کارهای زشت رو انجام دادن، خداوند داره به شما مسلمان بیان میکنه که مراقب باش. تو نسبت به امام زمانت، تو نسبت به ائمه، تو نسبت به پیغمبر اکرم، شما نسبت به حجتهای خدا مرتکب این خطاها نشی. اگر او گفت روز شنبه آب نخورید، مراقب باش نخوری. حالا اون پیغمبر گفت روز شنبه، این امام ممکنه بگه روز یک شنبه. اوشون فرمود آب نخور، ایشون شاید بفرمود غذا نخور. اوشون فرمود نمیدونم، اوشون حضرت ابراهیم پسرش رو میخواست ذبح کنه، ممکنه یک روزی هم حجت خدا بهت بگه تو پسرت رو ذبح کن، بچه تو باید بکشی مثلا. حواست باشه اینها لترکبون نه طبقا ان طبق، به شکل‌های مختلف، حالا تطبیقات گوناگون داره. پس این قاعده عملا یک قاعده است که با این قاعده میتوان تمام آنچه که خداوند در قرآن نسبت به امت‌های قبلی مطرح فرموده است، در این امت دنبال مصداقش بود، مصداقش رو پیدا کرد. یا گفتم یا مصداقش رو انسان پیدا کنه که اتفاق افتاده، یا مراقب باشه خودش جز مصادیق اون نشه، یا اگر خدا مدح کرده انسان سعی بکنه مصداق اون مدح در این امت بشود. یعنی حواریون رو خداوند مدح کرده که اینا نصرت کردن حضرت عیسی رو. خب این رو خدا چرا برای تو نقل کرده؟ چون لترکبون نطبقن انطبق، تو هم میتونی نصرت امام زمان کنی. الان امام زمان هم داره میفرماد من انصاری الله، چه کسی من رو یاری کنه به سمت خدا؟ تو بشو انصار الله، تو بگو من حاضرم، من حاضرم شما رو یاری کنم و واقعا این کار انجام بده. این خلاصه این قاعده هست. حالا بخشی از روایات و متن موند، این رو بخونیم تا اون وعده‌ای که جلسه گذشته دادیم که بیان اون اصل و ریشه این قاعده به کجا برمیگرده اون رو بیان کنیم. رسیدیم به این قسمت که در کتاب شریف کافی و بشارت المصطفی از آقا امام صادق علیه السلام حدیثی بیان شده است. این جلسه جلسه 57. خب بیان شده که قال امیرالمومنین، آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ای فرمود لو لم تتواکلوا و لم تتخاذلوا ان نصرت الحق بعد نبیکم، اگر شما سستی نمی کردید، خذلان نمی کردید، پا پشت به پشت هم یکی بعد از یکی کوتاهی نمی کردید از یاری حق بعد از پیغمبرتون، ولم تهنوا عن توهین الباطل، از سست کردن و خار کردن باطل اگر کوتاهی نمی کردید، نسبت به باطل انقدر وارفته و انقدر سست اگر برخورد نمی کردید، لم یتشجع علیکم من لیس مثلکم، کسانی که مثل شما نیستند و مسلمان نیستند، منافقن در حقیقت، اونها بر شما اینقدر شجاعت پیدا نمی کردن، اینقدر جری نمی شدن، اینقدر پررو نمی شدن. ولم یقو من قوی علیکم، اون کسانی که امروز بر شما قوت پیدا کردن بر شما قوت پیدا نمی کردن، منظور امثال معاویه است مثلا، بر شما قوت پیدا نمی کردن. و علا حزم طاعت و ازرائها ان اهلها، اگر شما کوتاهی نمی کردید از نصرت حق بعد از پیغمبرتون، امروز عده‌ای جرأت نمی کردن که طاعتها و عبادات خدا را بشکنند، از بین ببرند و بهش بی احترامی کنند و تحریف کنند. لکن تهتم کما طاحت بنو اسرائیل، لکن تهتم یعنی ولی شما هم سرگردان شدید، آنچنان که بنی اسرائیل در عهد موسی سرگردان شد. یعنی مرحوم فتونی حدیث آورده، اشاره داره میکنه که امیرون اشاره کردن که کما همونطور که اونها سرگردان شدند به خاطر کوتاهی در مورد نصرت حضرت موسی، شما هم سرگردان شدید به خاطر نصرت من امیرالمومنین نکردید. و به حق اقول، حتما محکم و به حق میگویم، حرف روی هوای بی مبنای بی اساس نمیزنم، لا یضاعفن علیکم التیه من بعدی، بعد از من این تیه و سرگردانی بر شما بیشتر هم خواهد شد، مضاعف هم خواهد شد. و اجتهادکم ولدی، فرزندان من را بیش از من خذلان خواهید کرد، بیش از من به اینها ظلم خواهید کرد، به فرزندان من از آف ما طاحت بنو اسرائیل، بیش از آنچه که بنی اسرائیل به حضرت موسی ظلم کردن، و کما اینکه اونها بعد از موسی و در زمان حضرت موسی اینها دوچار چی شدن؟ سرگردانی شدن، شما باز بعد از من نسبت به فرزندان من بیشتر کوتاهی میکنید، بیشتر سرگردان خواهید شد. خیلی خوب. قال شیخنا العلامه طابسرا، خدا رحمت کند، خاک او پاک باد، شیخ علامه ما، علامه مجلسی، که چی گفته؟ گفته یعنی که بنی اسرائیل زمانی که اسیان کردن موسی را و ترک کردن جهاد به همراه موسی را، در بیرون از شهر 40 سال سرگردان بودن. 40 سال، خیلی ها 40 سال سرگردان بودن، چون کوتاهی کردن در نصرت حضرت موسی. همچنین اصحاب آقا امیرالمومنین چون یاری نکردن امیرالمومنین را و اعانت نکردن او را بر دشمنانش، تحیر پیدا کردن در ادیانشون و در اعمالشون بیش از آنچه که بنی اسرائیل دچار سرگردانی شدن، از لحاظ شدت و کثرت حیرت و به حسب زمان همچنین. یعنی امت بعد از آقا امیرالمومنین و در دوران امیرالمومنین دچار سرگردانی و به حساب تیه و هلاکت معنوی، بدعتها و تحریفهایی شدن که هنوز که هنوز تا زمان نهازا ادامه داره. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که بعد از پیغمبر امیرالمومنین یاری نکردید، مسیر اسلام کج شد، رفتین در سرگردانی بدبختی گیر کردید. چند سال؟ 40 سال نخیر، 400 سال نخیر، 1400 سال بیچاره کردین خودتون رو. فإن علامه سی فرمودن که فإن هذه الامه الى الان يتحيرون تائهون في اديان و احکامه، واقعا هم همینه، مخالفین شیعه همینطور سرگردان و پر از تناقض، پر از تحریف، پر از غلط، پر از تفکرات باطل. چرا؟ چون وظیفه‌شون نسبت به حجت خدا در هیچ زمانی انجام ندادن. اینم کلام علامه مجلسی که ایشون تطبیق کرده، حدیث رو توضیح داده. و در کافی از ابوبصیر هست که داخل شد بر آقا امام صادق علیه السلام و به حضرت عرض کرد فدای شما بشم، انا قد نبذنا بنبذ انکسرت له ظهورنا، چنان ما را لعیم میشمارند و چنان به ما تهمت زدن و برچسبی به ما چسبوندن که نامی برای ما زدن، انگی به ما چسبوندن که کمر ما شکسته. و استحلت له الولات و دماء اونا، به حساب ولات، والیان، حاکمان، اینها به خاطر این برچسبی که به ما زدن چی شدن؟ میخوان خون ما رو حلال شمردن، میخوان ما رو بکشن. چرا؟ فی حدیث رواه لهم فقهاءهم، یک حدیثی فقهاشون براشون روایت کردن در مورد ما شیعیان، که اون نتیجه اون حدیث این هست که به ما برچسبی چسبوندن، که نتیجه اون برچسب و اون حدیث این هست که خون ما رو حلال میشه مرن. حضرت خودشون فرمودن، فرمود الرافضه، از فرمود منظورت برچسب رافضه است، به شما میگن رافضی. رافضی یعنی خارجی دیگه، از دین بیرون رفته، ترک کرده، اسلامو ترک کردن، اینا اصلا کلا رفتن بیرون. رافضه، روافض، روافض که میگن یعنی. گفتم بله آقا، بله همین رافضه. حضرت فرمود لا والله ما هم سموکم به، بله الله سماکم به. حضرت فرمود نه به خدا سوگند، اونها اسم رافضه رو برای شما انتخاب نکردن، خدا شما را به رافضه نامیده. چطور؟ حضرت فرمود آیا نمیدانی که 70 نفر از بنی اسرائیل رفضو فرعون، رفض کردن، ترک کردن، پشت کردن به فرعون، رها کردن فرعون را و قوم فرعون را، و کانو اشد اهل ذالک الاسکر عبادتن و اشد هم خوبن لموسا و هارون و ذریت ما، و این 70 نفری که پشت کردن به فرعون و قومش و اونها رو ترک کردن، افرادی بودن که در لشکر فرعون یا در همون بنی اسرائیل عبادتشون از همه بیشتر بود و محبتشون به موسا و هارون و ذریه موسا و هارون از همه بیشتر بود. پس خداوند وحی کرد به موسی که ثبت بکن این اسم را در تورات. اونا حرفی نزدن، کلمه رفضی در وسط نبود، کار رفض را انجام دادن، فرعون را ترک کردن. خداوند به موسی وحی کرد نام اینها را در تورات بذار رافضه. حضرت موسی این کار کرد. خداوند فرمود فانی قد سمیتم به، من اونها را رافضی نامیدم، و نحلتم ایاه، و من این نام رو به اونها بخشیدم، هدیه کردم. خیلی اسم قشنگی، اسم حقیقیه. فاثبت موسی، خدا اسم گذاشته دیگه، اسمی که دقیقه. و نهلتم یا فاثبت موسی الاسم لهم، پس موسی اون اسم رو برای اونها در تورات ثبت کرد. ثم ذخر الله لكم هذا الاسم حتى نحلكم، سپس خداوند این اسم رو برای شما ذخیره کرد تا اینکه این اسم رو به شما بخشید. یا ابا محمد، ای ابا محمد، رفض الخیر و رفضتم الشر، دشمنان شما و مخالفین شما خیر را یعنی امیرالمومنین را رها کردند، دین حقیقی را رها کردند، و شما شر را رها کردید، یعنی سقیفه را رها کردید، یعنی هر کسی غیر از اهل بیت را رها کردید. پس شما رافضین و اونها هم رافضین، اینجا حدیث نیست، من دارم میگم اونها رافضین، شما هم رافضی هستید، منتها رافضی شما نامی است که خدا شما را نامیده از سر محبت و از سر تایید. رافضی اونها هم خدا رافضی نامیده، اینا اضافات منها، رافضی اونها هم خدا رافضی نامیده ولی به جهت بغض و کراهت. خدا به اونها میگه شما رافضی هستید چون رفض کردید امیرالمومنین رو، به شما هم میگه شما رافضی هستید. به به به، چه اسم خوبی، شما رافضی هستید ولی رفض کردید فلانی و فلانی رو. اینطور الخبر. و فیه ایزن، و همچنین در کتاب شریف کافی روایت کرده از آقا امام باقر علیه السلام، بله در کتاب کافی همچنین از آقا امام باقر علیه السلام، که حضرت فرمود بنی اسرائیل اختلاف کردند کما اینکه این امت اختلاف کردند در مورد کتاب، و به تحقیق اختلاف خواهند کرد در مورد کتابی که مع القائم هست، اون کتاب قرآنی که امام زمان میارن، الذی مع القائم، الذی یأتیهم به، همونی که امام زمان میآورند، حتی ینکره ناس کثیر، مردمان زیادی اون قرآن امام زمان را انکار خواهند کرد. آقا هم فیقدمهم، اینها رو جلو میندازد، فیضرب اعناقهم، گردنشون رو میزنه، اونا حاضر نیستن اون قرآن امام زمان رو قبول کنن، حالا با اون تفسیری که حضرت دارن یا با اون شکلی که حضرت ازش دارن، اونا قبول نمیکنن، میگن نه قرآن همون قرآنیه که ما میخواندیم و حفظ بودیم و سینه به سینه نقل کردیم و چاپ کردیم و دیگه اون زمان فلش هست، کامپیوتر هست، نرم افزار هست، نمیدونم اینترنت هست، همه میگه آقا قرآن اینجوری نیست، قرآن این بوده و به تواتر رسیده. امام زمان میگن نه، یک تغییراتی باید توش بدید، یک تغییراتی، حالا شأن نزول هست کنارش میبیسن، تفسیر هست، تعویلش هست، چطور هست نمیدونیم، ولی هرچی که هست اون رو زیر بار نمیرن. پس حضرت اینجا هم اشاره کرد همونطوری که بنی اسرائیل در مورد تورات اختلاف کردن، شما هم اختلاف کردید در مورد قرآن در زمان آقا امیرالمومنین در بعد از شهادت پیغمبر، و اختلاف باز هم خواهید کرد در دوران امام زمان علیه السلام. در کتاب النصوص به اسنادش از ابن عباس گفته که یک یهودی بر پیغمبر وارد شد، کلامی بین اون یهودی و پیغمبر در گرفت و صحبتی شد تا جایی که بالاخره اون یهودی شهادت داد به اینکه لا اله الا الله و انک رسول الله، شهادت به حقانیت پیغمبر رسید. سپس عرض کرد که انی وجدت فی الکتب المتقدمه، من در کتاب‌های قدیمی و فی ما عهده الینا موسی بن عمران، در اون عهدهایی که موسی از ما گرفته، یافتم که زمانی که در آخر از زمان می شود نبی خارج می شود که نامش احمد خاتم الانبیاست و بعد او دیگر نبی نیست و از صلب او ائمه نیکوکارانی به عدد اسبات یعنی نوه ها سبت ها ائمه به اون تعداد خارج می شود. فقال، حضرت فرمود که یا ابا اماره، یا اماره، ای ابو اماره، آیا می شناسی اسبات را؟ گفتم بله یا رسول الله، اینها 12 نفرند. یکی از اونها لاوی ابن ارحیا، لاویه. قال اعرف او یا رسول الله، میشناسم لاوی را، میشناسم. لاوی همون کسی است که غائب شد از بنی اسرائیل چند سال، سپس 2 مرتبه ظاهر شد و دین حضرت موسی دین واقعی رو آشکار کرد، بعد از اینکه اون دین کهنه شده بود، مندرس شده بود، مورد تحریف قرار گرفته بود توسط اون افراد قاصب و ظالم بنی اسرائیل، این لاوی 2 مرتبه دین پیغمبر حضرت موسی رو آشکار کرد و مقاتله کرد به همراه فرستیای پادشاه تا اینکه کشتش، یعنی فرستیای پادشاه این فرد رو کش، لاوی رو کش. فقال، حضرت فرمودن که کان فی امتی ما کان فی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل والغزه بالغزه، هر آنچه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در امت من هم اتفاق میافتد. حالا این قضیه لاویش کجاست؟ فرمود و ان الثانی عشر من ولدی یغیب، 12 فرزند من هم غائب می شود تا جایی که دیده نمی شود تا زمانی که خدا به او اذن به خروج بدهد، یعنی همون دین من هم مندرس میشه، کهنه میشه، فلان و اینها و اینها. که من همیشه سوال بود برام این که در روایت داره عده‌ای گردنبند اسلام رو از شیعیان تا سنی ها که هیچی، از شیعه عده‌ای گردنبند اسلام میذارن کنار، یرجعون القلب امامتی اکثر من یقول به، برمیگرد از قول به امام زمان، اعتقاد به امام زمان اکثر کسانی که قائل بودن برمیگردن. همیشه با خودم میگفتم شاید به حسب ظاهر مثلا نیست، مثلا معتقد به اعتقاداتی میشن که خروج از دینه، حالا اونم سر جای خودش درسته ها. دیشب رفتم در یک مغازه خرید، بنده خدا گفتش که خب چهره منو دید مذهبی هست، من با پیرهن شلوار رفته بودم، چهره من دید مذهبیه فلان. خودش یک دفعه ابتدا گفت که من این مثلا چیزی که دارم به شما میفروشم، لباس، این لباسی که دارم به شما میفروشم قیمتش اینه، فلانش اینه، من نماز نمیخونم ولی ظلم نمیکنم، ولی بدی نمیکنم، ولی نمیدونم چی نمیکنم. بهش میخورد مثلا داره راست میگه، یعنی میخواست بگه که قیمت دارم مناسب بهت میدم، سرتون نمیخوام کلا بزنم، روش کاسبیم، روش امانتداری است، اهل خیرم و چنین و چنان، و نماز نمیخونم. گفتم که واقعا نماز نمیخونین شما؟ گفت نه. گفتم چند ساله؟ گفت 15 ساله. مرد جا افتاده چیزی بود شامسن. گفتم که انشالله که نماز خون بشید، حیفه شما. گفت نه، نماز میخواستیم بخونیم برسیم به خدا، من رسیدم، من به خدا رسیدم و اون چیزی که باید پیدا میکردم پیدا کردم و شاید بعد از بازنشستگی دوباره نماز بخونم، ولی الان حال نماز ندارم، باید بدو بدو وضو بگیرم وسط کار اینها، من رسیدم به خدا. هی تاکید کرد که من رسیدم. گفتم این پیغمبر خدا نرسیده بود به خدا که نماز میخونه؟ ائمه ما مثلا نرسیده بودن؟ یا مثلا همه علما و بزرگا اینا نرسیدن، فقط شما رسیدی؟ خندیدم گفتم خیلی ادعای بزرگیه که فکر میکنی رسیدی، و این رسیدن شما مگه اصلا ته داره؟ شما به کجا رسیدی دقیقاً؟ میگی رسیدم، به کجا رسیدی دقیقاً؟ به چی رسیدی؟ مثلا به این رسیدی که باید آدم خوبی باشه که منم رسیدم. خب منم میدونم باید آدم خوبی باشم، نمازم میخونه، یعنی هر کی رسید دیگه نباید بخونه، یعنی تمام اینه که نماز میخونن نرسیدن که دارن نماز میخونن. خلاصه گفتم نه، شما آدم خوبی هستی ان شاء الله و فلان، و سعی کن نماز تو بخونی حتما، و حیفه شما که دست به خیر داری، شما که آدم صادقی هستی، اتفاقا ما تو نمازخونه خیلی نیاز داریم آدمای صادقی. خودم شوخی کردم فلان اینا، بعد منظورم اینه که خیلی صریح نماز که ستون دین نماز خیلی مهمه، نماز صریح برمیگردیم که من نماز نمیخونم 15 ساله و دیگه، حالا همون که گفت بعد بازنشستگی هم شاید تو رو در وایسی من گفت دیگه نمیتونه، بهش گفتم، گفتم نگو بعد بازنشستگی، شما اگه میخوای نماز نخونی دیگه نخون، بگو نمیخوام بخونم، نگو بعد بازنشستگی، چون نفست عادت میکنه دیگه اصلا نمیتونی بخونی. اگر میخوای بعد بازنشستگی واقعا تصمیم داری بعد بازنشستگی بخونی، از همین امشب بخون، از همین امشب نمازت رو بخون. بعد بازنشستگی خیلی صد برابر سخت‌تر از الانه. شما الان تو کرکره مغازه تو بکش پایین، کسی نمیبینه، رو به قبله دو رکعت نماز بخون، چهار رکعت نماز بخون، چرا فلان خوره خوره باش صحبت کردم و اینها. منظورم این که حالا اینکه فرمود که مندرس میشه دین حضرت موسی، مندرس شد بعد لاوی دو مرتبه آشکار شد، یا دین پیغمبر مندرس میشه بعد مجددا آقای امام زمان هستم تشریف میارن، حالا تازه هنوز مظاهری از دین در جامعه هست، بالاخره مخصوصا در ایران به لطف خدا بالاخره اوضاع سر و سامونی، ولی داریم میبینیم که صریحاً حجابو بر میدارن، صریحاً نماز نمیخونن. شما نماز مساجد میبینید جوان خیلی درش کم هست که مثلا بیان مسجد. حتی من افراد مذهبی رو میشناسم که واقعاً بنیان فکری خوبه، میگه دختر مثلا دختر خانم فرض کن یا آقا پسر، میگه من تو مدرسه نماز نمیخونم، من در مدرسه نماز نمیخونم جلوی بقیه. چرا؟ چون 250 نفریم کلا 6 نفریم نماز میخونیم و این نماز خوندن باعث میشه با ما حرف نمیزنن، دوست نیستن، مسخره میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن، دشمنی درست میشه. چرا تو مدرسه بخونم؟ تو مدرسه که اول وقت که نمیخونن، یک ساعت بعد از نماز میام خونه میخونم مثلا. یه توجیهات اینه، خب بالاخره نوجوان جوونه، بچه تحمل نداره اونقدر که مقاومت کنه. منظورم اینه که شرایط اینطوره. بعد کم کم به جای حجاب، بی حجابی میشه ارزش، حجاب میشه ضد ارزش. بی نمازی میشود ارزش، نماز میشود ضد ارزش. محاسن تراشیدن میشه ارزش، محاسن داشتن میشود ضد ارزش. تا نوع شلوار پارچه‌ای بگیر و پیرهن فلان بگیر و نوع مدل مو و اینا، همه هر چی که شکل مذهبی و دین پیدا کنه، یعنی از مناسک دین و شعائر دین باشه، میشه ضد. و اون طرفش میشه چیز ارزش. خب در همچین جامعه چه اتفاقی میفته؟ عملا دیگه کم کم به اون سمت خواهد رفت که خواهند گفت که آقا ما دست برمی‌داریم. بعد حالا در همچین شرایط سختی بعد امام زمان علیه السلام ظهور خواهند کرد و دین پیغمبر رو دو مرتبه برخواهند گردان. خیلی خوب، حالا باز از بحث رفتیم بیرون. و سیعتی و به تحقیق خواهد آمد اخبار دیگری در آنچه که مناسب این مقام است، مانند در ترجمه کلمه اجل و شاید مثلا غیر اجل که ایشون گفتن، شاید سامری و اجل و اینها خواهد آمد. خب اینجا یک تعبیر مرحوم علامه مجلسی دارن، این رو هم بخونیم و این فصل تمام میشه تا یک توضیحاتی عرض بکنم. در بهار الانوال جلد 24 صفحه 235 مرحوم فتونی داره میگه، داریم کتاب فتونی رو میخونیم، ایشون میگه که علامه مجلسی در بهار، شیخ العلامه در بهار گفته که ثابت شده به اخبار متضافره، احادیث متعدد، یعنی داریم اخبار متضافره زیاد تعدادش، که آنچه که در امم سابقه انجام شده نظیر آن در این امت انجام می شود. پس هر کجا خداوند سبحانه و ذکر کرد در قرآن کریم از قصص و قصه ها، این برای این است که این امت از اعمال شبیه اون اعمال امت های گذشته دوری کند و خدا در حقیقت داره این امت رو می ترسونه، تحذیر می کنه که آنچه که به اونها نازل شد اگه شما هم مثل اون انجام بدید به شما هم نازل خواهد شد، مانند قصه هارون به همراه اجل و سامری، و آنچه که واقع شد برای امیرالمومنین از فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و اون زن و این زن و اینها واقع شد، اینم هم شبیه همون داستان هارونه. لکن علامه مجلسی فرموده بعضیاش ظاهر الانطباق علامه و مزایه و بعضیش محتاج به تنبیهه، یعنی به بیان وجه انطباق هست و وجه معنوی و تعویل باطنی داره. یعنی چی؟ یعنی یکی از نکاتی که ما می‌خواستیم بیان بکنیم علامه مجلسی بیان کردن، ما هم به تبع ایشون بیان میکنیم که از نکات این قاعده این هست که شما این که فرمودن که آنچه در امتهای گذشته واقع میشود در این امت واقع میشود، نباید به دنبال عین وقوع شخصی باشی، توجه کردین؟ عین نباید باشه، بعضی جا هم عینش هستا، مثلا فرمود اگه کسی مجامعت کنه اینجا مجامعت میکنه، حالا اون دیگه اسرار عالم ما نمیدونیم در بعضی از موارد، ولی مثلا فرمود اگه کسی از اونها وارد سوراخ سوسمار بشه، لونه سوسمار، شما میشید لانه سوسمار، شما هم وارد لانه سوسمار میشید. خب این یعنی عیناً، بله در بعضی موارد هم عیناً انجام میشود، اما در بسیاری از موارد هم عیناً نیست، نوعاً انجام میشود. مثلا اونها مثال میزنم انبیاشون رو گذاشتن لای درخت، فرض کن درخت رو باز کردن، اره کردن، گذاشتن لای درخت، درخت رو رها کردن. حالا یکی از ائمه ما رو مثلا باید اینطور شهید کنن؟ نه، ائمه ما رو جور دیگه شهید، مثلا آقای امام حسین جور دیگه شهید کردن. توجه کردین؟ مثلا میخوام بگم اونها کتاباشون تحریف شد به نفعی که از حجیت افتاد. آیا قرآن هم تحریف شد به نفعی که از حجیت بیفته؟ نه. اگر تحریف شد، تحریف معنوی شد مثلا. حالا تحریف لفظی شد نشد، به تحریف به نقیصه، اونها بحث‌های خودش رو داره. لازم نیست ما در این وجه انطباق دنبال این بگردیم که عیناً آنچه انجام شده اینجا انجام بشه. اون روح مطلب، اصل مطلب مسئله است که یکی از نکات مهم این قاعده هست که باعث میشه ضابطه پیدا کنه. حالا بعد نکته ای داره خواهم گفت، بذارید دو سه خط تمام بشه این فصل. کما ذکرنا آنفاً در حدیث تیه و کذا سابقا همچنین در فصل سوم از مقاله اولا از تعویل عذاب و هلاک بدنی به هلاکت معنوی و زلالت و حرمان از علم و خیرات وقتی گفتیم، اونجا هم گفتیم. یعنی مثلا در امتهای گذشته عذاب نازل شد، هلاکت بدنی نازل شد، اینجا مثلا چی؟ علم، باب علم بسته میشه، امام غائب میشه، خود امام که غائب میشه عذاب نازل شده دیگه، اینطور هست. امثال اینها از اون چیزی که گذشته و خواهد آمد در مقدمه سوم از تضاعیف کتاب هنگام تعویل آیاتی که از این قبیل هست. میگه وقتی وارد تفسیر بشیم ما اینا رو تطبیق خواهیم کرد، توضیح خواهیم داد. پس متذکر باش و بر بصیرت باش تا اینکه استفاده بکنی از اینها بعض ظاهرهای تنزیل و بواطن تعویل را. اگر این قاعده رو خوب بفهمی، خوب درک بکنی، خواهی فهمید که حالا ان شاءالله توضیحش خواهم داد اجمالا، خواهی فهمید که از ظواهر تنزیل و بواطن تأویل قرآن میفهمی و حق را درک میکنی و اهتداء به خیر پیدا خواهی کرد. این خیلی مهم هست. این قاعده با این همه روایاتی که الان دو جلسه سه جلسه داریم روایاتش رو میخونیم، دیدید که روایات زیاد، علامه مجلسی هم فرمود روایات متضافره داره، خود فتونی هم میگه جز قواعد محکمه، جز قاعده ای نیست که انسان ازش چشم پوشی کنه به عنوان قاعده تفسیری و رد چه بره، نمیشه. این قاعده تفسیری است. حالا سر اصلی مطلب چی است؟ سر اصلی مطلب رو در حد دقایق کوتاه بیان خواهم کرد انشاءالله. خب در نهایت اون چیزی که ما بخوایم بیان بکنیم به عنوان این قاعده، که بعد از خوندن روایات دیدیم که اخبار صحیحه و قطعی بر این سنت و بر این قاعده تأکید داره، یعنی تمام سنت ها وقایع و سرگذشت های امت های گذشته عیناً در امت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تکرار میشه. این خلاصه قاعده بود که اسمی هم روش گذاشتیم و در کانال هم قرار دادیم. حالا باید چند نکته توجه بکنیم. یکی این که اولا عینیت کامل وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده در این امت، این امر محال هست که قبلا هم توضیح دادیم. معنا نداره که عین همون مواردی که در امت‌های گذشته انجام شده با همون کیفیت، با همون اعداد، با همون شرایط، با همون افراد بخواد اینجا تکرار بشه. این که نکته اولی که باید بهش توجه داشته باشیم. افرادی که آمدن در مورد این قاعده، نکته دوم این است که افرادی که آمدن در مورد این قاعده صحبت کردن، این قاعده رو از باب شباهت گرفتن. دقت کنید اون کلید اصلی مطلب رو داریم میرسیم ها، که این قاعده چی میخواد بیان بکنه. عده‌ای آمدن از باب شباهت گرفتن، یعنی شباهت ظاهری، که از نظر ما این دیدگاه که رایج هم هست اما ناکافی هست، این دیدگاه صحیح نیست. یعنی صحیح نیست به این معنی که جامع نیست، دقیق نیست، عمیق نیست، مطابق با اون چون که ائمه علیهم السلام مرادشون بوده از بیان این قاعده نیست. اینها به معنی شباهت گرفتن. شباهت به چه معناست؟ مثلا گفتن فرض بفرمایید در اونجا یک گوساله‌ای بوده، فرض کنین اینجا هم حالا یکی از صفات اون گوساله شبیه، انگار استعاره است، مجاز، شباهته، شبیه اون چه در امت‌های گذشته انجام شده در این امت هم انجام میشه. چرا دیدگاه شباهت کافی نیست؟ چون دیدگاه شباهت مبتنی بر اصل هم ارضی انبیا، هم ارضی کتب، هم ارضی امت هاست. یعنی یهود یک امت هستن، اسلام مسلمان هم یک امت، اسلام هم یک امت، پیغمبر حضرت موسی یک پیغمبر است، پیامبر اسلام هم یک پیامبر، حضرت عیسی یک پیامبر، موسی یک پیامبر، پیغمبر اسلام هم یک پیامبر. این شباهت هم ارضی رو میرسونه، لذا ما این رو هم کافی نمیدونیم. اما دیدگاه درست چیه که در جلسات گذشته من اصرار کردم که میخوایم این مطلب رو بیان بکنیم؟ این دیدگاه اصل و فرع هست. طبق دیدگاه اصل و فرع و منیر و نور و اینکه تمام امتها و انبیا و کتابها و صفات انبیا و امثال اینطور امور همه شعاع انوار اهل بیت است و اهل بیت اصل هستند و تمام اون انبیا مقدمه هستند، زمینه ساز هستند، همه محط نظر انبیا در تربیت امتها این بوده که شرایط برای آشکار شدن اسلام مهیا بشه و با این نگاه نه شباهت نیست، بی ارتباط هم نیست، بلکه ارتباط ارتباط اصل و فرع خواهد بود و عملا باید این اتفاقات بیفته. یعنی باید نه به نحو عینیت ها، باید به نحو اون چی که در اسلام می شود قوی تر خواهد بود، متناسب با شرایط عالم اسلام. یعنی اگر اونجا گوساله‌ای بود مثلا که صدایی در می آورد، خب دیگه در امت اسلام عقلها معرفتها اینو بیشتر پیشرفت کرده به واسطه پیغمبر اکرم. اونجا دیگه گوساله‌ای نیست، اونجا دیگه مجسمه‌ای نیست در اسلام. در اسلام یک انسانی است که صفت گوساله دارد، یک انسانی است که فهم ندارد، خرفت هست، نفهم هست، و او رو میندازن میکنن خلیفه. و یک نفر دیگه ای که با سر و صداهایی که داره و اینها و با شیطنت هایی که یاد گرفته و اینها مردم رو به او دعوت میکنه به شکل های مختلف. این رابطه رابطه اصل و فرع، اون چی که مطلب اصلی و نهایی این قاعده هست. من میخوام عرض بکنم که تمام امت های گذشته همه چون انبیاءشون و به تبع انبیاء مؤمنین به انبیاء و به تبع مؤمنین به انبیاء مخالفین انبیاء و اعدای انبیاء، اینا همه شعاع و فرع انبیاء پیغمبر اکرم، اون انبیا شعاع پیغمبر اکرم و شعاع اهل بیت ما و مؤمنینشون شعاع مؤمنین ما و دشمنانشون فرع دشمنان ائمه ما هستند. لذا تقابل یک نبی با مردم که باعث می شود مؤمنینی ایجاد بشود و کفاری ایجاد بشود، این مواجهه یک پیغمبر مثل حضرت موسی با بنی اسرائیل، یک عده انسان‌های خوب تولید میشن، یک عده انسان‌های بد. همین مواجهه در سطح اصل و ریشه بین پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و اهل بیت با امت اسلام محقق میشود. و چون اون حقیقت فطرت الله در همه یکی هست، نهان وجود انسان‌ها اون ریشه و اصلش همه یک حقیقت هست، اون چه که از انبیاء گذشته با دعوتشون باعث شدن به حساب از باطن مردم استخراج بشه، قوی ترش همون موارد ولی قوی ترش از امت اسلام استخراج می شود. خیلی این نکته مهمی. حالا من با بیان خوبی شاید توضیح ندادم و بیان من مثل همیشه واقعیت مطلب دچار نقص و الکنی هست، اما مطلب مطلب بسیار عظیمی هست. ببینید وقتی یک پیغمبری رو میاره به امتی و این پیغمبر درجه وجودیش مثلا از 100 فرض بفهمید، مثال میزنم 80 هست، 50 هست، 60 هست، و اون مردمی که با این پیغمبر مواجه میشن اونها هم سطحشون پایینه، اونها هم مثلا درجهشون از 120 درجه وجودیشون. بعد این نبی وقتی میاد بین اینها، امتحانهایی مهیا میشه، شرایطی مهیا میشه، دعوتهایی رخ میدهد، انذارها و تبشیرهایی رخ میدهد. این باعث میشه از درون اون مردمی که در سطح درجه 20 هستن، مثلا شما فرض کنید یک معلمی رو میفرستی بین کلاس اول دبستان، توجه میکنید، میبینی یک دانش آموزی شلوغ میکنه، یک دانش آموزی حرف گوش میده، یک دانش آموزی خوب درس میخونه، یکی نمیخونه، یکی دروغ میگه، یکی راست میگه. اینها همین معلم ممکنه بشه استاد دانشگاه و در دانشگاه این کار رو کنه، دقیقاً همون اتفاقاتی که در کلاس اول دبستان میفته در دانشگاه هم میفته، منتها شکلش عوض میشه، متناسب با اون استاد و متناسب با نوع درس و متناسب با سطح سواد و علم و تجربه دانش آموزان که در این دانشگاه دارن درس میگیرن همون اتفاقا میفته. یعنی شیطنت ها انجام میشه به نوع دیگری، دروغ ها گفته میشه به نوع دیگری، درس خوندن ها انجام میشه در یک سطح خیلی بالاتری و خروجی این کلاس هم متفاوت خواهد بود. من میخوام عرض بکنم این قاعده ای که ائمه فرمودن اصلا میخوان بفرمان که باید این اتفاق بیفته، راهی غیر از اینه، چون نظام وجود انسانی یک نظامه، منتهی رشد کرده، مثل نطفه ای که شده علقه، علقه ای که شده مزغه، مزغه ای که شده عظام، عظامی که دورش گوشت نشسته، بعد این بچه 4 ماهه شده در رحم مادر، روح بهش نمیده، آمده بیرون کودک شده، شیر خورده، کودکی رو طی کرده، به نوجوانی رسیده، به بلوغ رسیده، مثلا به جوانی و به میانسالی یا به سن کمال. اینها همه اون بچه همین هست. حالا در نطفه که بود خیلی خیلی قواش در به حساب اختفا و در چیز بود، در کمون بود.
بعد این بچه اومد بیرون، خب این رشدش بیشتر شد، همه اینا داره تربیت میشه این بچه و این بچه داره عکس العمل نشون میده. اون تا عکس العمل ها متفاوت هست. من میخوام عرض بکنم از زمان حضرت آدم، حالا در زمان حضرت آدم چون خیلی اجمال و ابهام بوده، علل خصوص تا گفتم حضرت دوران حضرت موسی، چون در دوران حضرت موسی یک شکوفایی خیلی خاصی انجام شد. در دوران حضرت نوح که عملا حضرت آدم تا حضرت نوح همه از بین رفت، اونجا دو مرتبه حضرت نوح شد ابوالبشر ثانی. حضرت نوح عملا دو مرتبه مردم رو تربیت کرد، چون سوره نوح رو بخونید متوجه میشید چه عرض میکنم، چون همه رو نفرین کرد و عذاب آمد و همه بدها رفتن و گده موندن. دو مرتبه جامعه انسانی رو به رشد گذاشت، تربیت شد، یک طوره انگار اول دو مرتبه بحث انسانی بود، رشد کرد، رشد کرد تا امت حضرت ابراهیم، بیشتر رشد کرد حضرت موسی، به تفصیل رسید، خیلی تفصیل پیدا کرد، یعنی شؤونات مختلف پیدا کرد. لذا هی اهل بیت مثال میزن به بنی اسرائیل، چون بنی اسرائیل هم عمر طولانی کردن، هم شؤونات مختلف پیدا کردن، داستانهای مختلف پیدا کردن، تفصیلهای گوناگون پیدا کردن، و بعد در حضرت عیسی هم همچنین. بعد این اومد تا رسید به اسلام. در اسلام عقلها، معرفتها، بنیانهای وجودی قویتر شد. در این قوتی که انجام شد، پیغمبر قویتر براشون اومد، امام قوی تر آمد و اینها، اینا خودشون رو آشکار کردن. عملا اینا همون کاری کردن که بنی اسرائیل با حضرت موسی کرد، مطابق تناسب شرایط زمان، به تناسب مردم زمان، به تناسب تجربه‌ای که پیدا کرده بودن، به تناسب کتب آسمانی که خونده بودن، بالاخره رشدهایی برای اونها رخ داده بود. پس بنابراین خب نظام وجود انسانی هم که یکی است، نظام دین الهی هم یکی است. حالا دین رتبهش رفت بالاتر، قوی تر شد، کامل تر شد، وجود انسانی هم بیشتر رشد کرد. این دین قوی و این وجود انسانی قوی تر شدن، دو مرتبه با هم مواجه شد. یعنی پیغمبر آمدن، مردم رو دعوت کردن، عده‌ای موافق، عده‌ای مخالف، هم مخالف ها خیلی قوی تر و صریح تر و خبیث تر شدن، هم موافق ها خیلی نورانی تر و الهی تر. اما اون نظام کلی همون نظامی بود که در دوره حضرت موسی و حضرت عیسی و سایر انبیا انجام شد. پس بنابراین این تکرار سنن امت‌های گذشته، این تکرار عملاً از جنس حکمت است، یعنی از جنس حکمت خلقت، نظام خلقت است، حکمت نظام خلقت این رو اختزا میکنه. و اون که توضیح دادم در جلسه گذشته، یا جلسه گذشته یا دو جلسه قبل گفتم، اصلا توضیح که بدیم میبینید باید این اتفاق بیفته، باید این اتفاقات تکرار بشه. و لذا شما وقتی سراغ قرآن میرید، این به عنوان قاعده تفسیری قرآن، باید وقتی امت بنی اسرائیل رو میخونید و مطالعه میکنید و حضرت موسی و حالات حضرت موسی، باید بگید باطنش پیغمبر و امیرالمومنین هستن حضرت موسی، باید بگید باطن اجل و سامری و گوساله و اینها مثلا در اسلام باید مواردش پیدا بشه، حتما در اسلام هم در مواجهه با پیغمبر، باید اون سرگردانی در بیابانی که برای اونها اتفاق افتاد در اسلام هم اتفاق بیفته و امثال این طور امور. این باعث میشه که انسان با یک قاعده قطعی حکمی مستند به روایات متعدد، با این توضیح اجمالی که از خود روایت بنده برداشت کردم و بیان کردم، باید این اتفاقات بیفته. آیه قرآن هم که داره دیگه، لترکبون نه طبقاً طبقی سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت خدا که تبدیل بردار نیست، خلقت انسانی هم که تغییر ندارن، که فقط قوی و قوی تر می شود. سنت الهی به روز می شود، کامل تر می شود، جامع تر می شود، فطرت انسانی هم کامل تر و جامع تر میشه. این تغییر اساسی نداره. لذا آنچه در گذشته اتفاق افتاده باید در همین امت هم اتفاق بیفته. پس گفتیم سه مدل تفسیری در این موضوع داریم، یکی عینیت، یکی شباهت، یکی اصل و فرع. عینیت که گفتیم غلطه، بخوایم توقع کنیم که عین اون اتفاقاتی که در گذشته افتاده در اینجا بیفته، این که باطله، هیچی، اگرچه در مواردی ممکنه عینش هم اتفاق بیفته ها، یعنی عین همون هم ممکن هست در یک جاهایی به صورت تصادفی چیز بشه، یعنی دقیقاً همون عینیت هم اتفاق بیفته. اما مدل این تطبیقی که اهل بیت کردن عینیت نیست، محور اصلیش بر عینیت نیست، این عینیه. یکی هم شباهت بود، گفتیم مشکل شباهت هم چی هست؟ هم ارزی هست، یعنی بگیم وقایع این امت شبیه وقایع گذشته هستن. این دیدگاه رایج از خیلی هم قائل به همین شدن، ولی این اینطور نیست، شبیه نیست. ما نمیخوایم بگیم که اون مصائبی که در کربلا مثلا برای آقا سید و شهدا اتفاق افتاد شبیه مصائبی است که برای انبیا گذشته اتفاق افتاد. نه، ما میخوایم بگیم تمام انبیا اصلا برای حضرت پیغمبر، برای آقا سید و شهدا علیه السلام گریه کردن، این اصلا تمام اونها تحت تأثیر بودن. لذا این از مبنای شباهت هم میره بیرون. ما که شباهت رو کسی طوری معنا کنه که به همین اصل و فرع برگرده، توجه کردین؟ چون بالاخره در تشبیه، وقتی یک مشکل دیگه، یک تشبیه هم داره، اینم بگم مشکل دیگه یک تشبیه داره، اینه که اصل میشود امم گذشته، این امت میشه شبیه اونها، یعنی اصل اونها هستن، این امت و امت اسلام می شود فرع، یعنی عملا در تشبیه شما وقتی مثلا میگی فلانی مثل گل زیباست، گل اصل دیگه، زیبایی گل اصل هست، فلانی هم ما رو یاد گل میاندازد. اونجا میشه امت بنی اسرائیل اصل، اجل و سامری و حضرت موسی مثلا میشود اصل، بعد آقا رسول الله و امیر المومن قاسم اینا ما رو یاد اونجا میندازن، انگار اون اصل هست ما میخوایم. پس اینا مشکل دوم نظریه شباهت است. اما نظریه اصل و فرع بالعکسه، نظریه اصل و فرع هم ارزی رو قائل نیست و اصالت رو هم به امم گذشته نمیده، به این امت میده. این اسمش میشه نظریه اصل و فرع، که حالا عرض کردم با بیان خیلی خیلی دست و پا شکسته بیان شد. حالا این نظریه اصل و فرع رو شما ببرید در خود پیغمبر اکرم و اهل بیت، ببرید در مؤمنین به اونها و ببرید به مخالفین اهل بیت و پیغمبر اکرم، میبینید اینها اصل هستن در همون رشته خودشون، در همون حد خودشون، و تمام اون چه در امتهای گذشته انجام شده که به قول ما شبیه این هست یا فرع این هست میشود فرع این، میشه در رتبه پایین تر، ولذا اصل این هست، محور این هست. این روایات رو اضافه کنید به تمام اون روایاتی که در چندین جلسه گذشته مفصل خوندیم که تمام امتهای گذشته، انبیای گذشته، کتابهای گذشته، همه وحی و نظام ادیان امتهای گذشته رو سوق میداد به امت پیغمبر. باید اقرار به پیغمبر، ولایت اهل بیت، ولایت پیغمبر اکرم، نبوت پیغمبر، خبر دادن از پیغمبر. ما میبینیم در نظام روایات اصل ائمه ما هستند، اصل دین اسلام است، اصل قرآن است، امتهای گذشته همه به این سمت حرکت میکردن، به این سمت دوست داشتن رشد کنن، جامعه رو به این سمت به حساب ارتقا ببخشن. مجموع این دو دسته روایات رو کنار هم بذارید، این نظریه اصل و فرع به وضوح و به قطعیت ازش استخراج می شود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.